حق بگو، حق بده، حق بستان. رفقا سلام، شبتون بخیر، شب و روز و عاقبتمون بخیر. عذرخواهم بابت وقفه‌ای که در قصه خوانی شبان افتاد، عذرخواهم. انشاءالله تتمه قصه را بی وقفه، بی کم و کاست بخوانیم تا 18 شب دیگر کتاب سمک را ببندیم. و اما بازگردیم به قصه سمک عیار. اگر خاطر مبارکتان باشد، رسیدیم به اینجا که عالم افروز از سر ناچار از ماهوس پهلوان خداحافظی کرد. خداحافظی کرد تا خود را به فرخ روز برساند که از جانب او در اندیشه بود و در دره خونیان آرام و قرار نداشت. زاد و توش برگرفت، به قدر 200 دینار وام گرفت، به آن راه ها رفت که پیشتر چم و خمشان را از ماهوس پرسیده بود. می رفت و می رفت و هر کی را می دید زر می داد. عالم افروز می رفت تا بر سر در را آمد. وقت آن بود که صبح بدمد. بر سر در دید خوان نهاده از هر گونه طعام و چند کس بر سر آن طعام ایستاده. چون عالم افروز را دیدند، پیش وی باز آمدند، خدمت کردند و او را پیش خان بردند و بنشاندند. خیلی تصویر قشنگیه. صبح تازه داره در کوهستان، در واقع خورشید تازه داره طلوع میکنه و یه سری آدمی که تو نمیشناسی سفره بزرگی انداختن، طعام و شراب از هر گونه چیدن و به اولین کسی که از میبیننش خوش آمد میگن و خیر مقدم میگن. عالم افروز با خود گفت نشان جوانمردی این است که سر همه جوانمردی ها نان دادن است. از بهر آن که اگر هزار بدی با کسی بکنی و او را نان دهی، آن بدی پوشیده دارد. این حکمته، این حکمته. یعنی نان دادن خیلی از بدی های ما رو لاپوشونی میکنه. دست خیر داشتن، انفاق کردن، دیگران رو اطعام کردن، همه اینها کمک میکنه تا بدیهای آدم پوشیده بشه و عیوب آدم رفته رفته برطرف بشه. چون عالم افروز نگاه میکرد، از هر جانبی درخت فراوان میدید و چشمه آب روان. هر که پیش او باز آمدی خدمت میکرد. برسید درختی چنار دید بزرگ و حوضی آب فراخ. در برابر آن حوض، در برابر آن حوض و درخت صفه بزرگ ساخته، تخت افکنده، در هر گوشه صفره نان آویخته و در هر گوشه صفه خمبی آب نهاده و در پیش هر خمب دو سه کوزه نهاده. دست عالم افروز گرفتند، بالای تخت آوردند، بنشاندند که هیچ کس بر بالای تخت نبود. از آن مردان یکی پای افزار از پای سمک بیرون می کرد و یکی سلیح او می گشاد. این نوکر کلفت شروع کردن به رسیدگی. بالای تخت نشوندنش، کفشش رو در آوردن، لباس ها و خفتان و از این چیزها از تنش در آوردن و همه بالای سر او می آویختند و او را مراعات می نمودند. عالم افروز گفت ای آزاد مردان، پهلوان دره کجاست که ما را از خدمت خود محروم گردانیده است؟ گفتند همین ساعت بیاید. عالم افروز نگاه می کرد، ساعتی بود قومی دید که می آمدند. جوانی پیش رو به ایشان، جوانی بلند بالا و باریک میان و فراخ سینه و ستبر بازو و خوب دیدار و خوشمنظر. چون عالم افروز را بر سر تخت بدید، پیش از آن قوم بیامد، بر سمک سلام کرد، او را در کنار گرفت و بپرسید. بر جایگاه بنشست، در حال خان بنهادند. عالم افروز را گمان بود که پهلوان دره است. نان می‌خوردند، ناگاه مردی پیر دید نورانی بیامد. همگان بر پا خواستند. اگرچه ترک ادب بود از سر نان خوردن برخواستن، از بهر حرمت پیران روا داشتند که یزدان پیران را حرمت داشت می فرماید. و آن پیر پهلوان دره بود، نام او کوهیار، و آن جوان فرزند او بود، نام او شیر. کوهیار ما قبلا هم داشتیم تو غور، در واقع اونجا یکی از پسران چیز کوهیار بود، حالا یا یادش رفته یا این اسم کوهیار به نظرش خوب اومده یه بار دیگه استفاده کرد. ولی اینکه اسم یکی شیر باشه من تالو ندیده بودم یا تالو برخورد نکردم. مثلا ترکیبی که تو شیر باشه اسم یاد دیدیم دیگه، چیزش همین شیر علی مثلا، ولی شیر خالی. آن پیر اول مفروض را در کنار گرفت و بپرسید. بنشستند، نان تمام بکردند، چون فارغ شدند شراب آوردند. در قاعده ما تقدم چنان بود، هر کسی زن و مرد، توانگر و درویش، پادشاه و رعیت، که چون از نان خوردن فارغ شدندی شراب آوردندی و به شراب خوردن مشغول شدندی، و آن قاعده قدیم بود ایشان را. الان دیگه فرق کرده. پس چون جوان مردان به شراب خوردن مشغول شدند، آول مفروض گفت: ای آزاد مردان و ای جوان مردان، بدانید آگاه باشید که من غریبم و غریب هرچه کند از نادانی بر وی نگیرند. غریب هرچه کند از نادانی بر وی نگیرند تا معلوم کند. اگرچه بی ادبی می کنم و در خدمت شما بی دستوری سخن می گویم، غریبم، به شما رسیدم، مرا معذور دارید که این گفتار من از بهر آن که مرا کاری پیش آمده است که تأخیر بر نمی تابد، اگرچه صداع می دهم، می خواهم که مرا از این دره بیرون برید، و اگر بی ادبی کردم این معنی بگفتم، از من در گذرید که من رسم و قاعده شما ندانستم و مرا معلوم نبود که سخن چگونه باید گفتن. آن جوان که فرزند کویار بود گفت: آزاد مرد، پس زود کار ما را برگرفتی که رسم و قاعده ما چنان است که هر که پیش ما آید تا 3 روز براید از وی نپرسیم که نام تو چیست، از کجا میایی، کجا خواهی رفتن، چه کار داری. چون 3 روز براید او هیچ نگوید، آنگاه از مراد و نام وی آگاه گردیم، چنان که توانیم پیش گیریم. تو خود در حال ما را آفرین کردی و بر پی مراد خیش رفتی، میخواهی که بروی؟ کویار گفت: ای آزاد مرد، او کودک است، نمیداند که چه میگوید. این بدبخت آقا شیره یه حرفی زد، پدرش جلو همه گفت این نمیفهمه، حالا چیز بدی هم نگفت. کویار گفت: ای آزاد مرد، او کودک است و نمیداند که چه میگوید. این جایگاه دره جوان مردان است، تا بنیاد این 70 دره افتاده است، این دره دره جوان مردان بوده است و چنان افتاده است که هر که بدین جایگاه آید در سرای خیشتن آمده است، هر چه خواهد بکند و بگوید، حکم او را باشد بدان چه رأی کند. اگرچه قاعده رفته است که 3 روز باشد از وی هیچ نپرسیم. این قاعده ما را افتاده است، نه آن کس را که رسیده. ما قاعده خود نگاه می داریم تا چون براید، و اگر یکی را مهم می باشد بر قاعده ما نتواند بودن، بر وی هیچ نیست که او می باشد تا قاعده ما تمام کند. ای آزاد مرد، چون کسی اینجا آید و خواهد که بیرون رود، نام و نسب و کردار خیش بگوید که او را چگونه بیرون می باید فرستادن. اکنون تو احوال خیش بگو. حالا بدبخت اون شیرم حرف بی ربطی نزد، تقریبا همینو گفت، ولی این نکته ای که داره این که این جوان مردان یه جوری در واقع ترتیب میکرده، میگه انگار خونه خودت اومدی، هر کاری بکنی آزادی و ما در واقع مقابله نداریم، نکوهشی نداریم، حرفی نمیزنیم. اول مفروض گفت: ای جوان مرد زمانه، ای سرور یگانه، بدان و آگاه باش مرا نام اول مفروض است، معروف به سمک. دانم که نام و نشان و کردار من شنیده باشی، پوشیده نیست، در همه جهان منتشر است. نام من که خدمتگزار فرخ روزم. پس از کار و کردار خیش چندی که در آن نواحی کرده بود بگفت تا بدان غایت که یک روز پیش فرخ روز نشسته بودم، بحث این 70 دره می رفت. من گفتم بروم 70 دره بستانم. دست به سینه زدم و خود را بر صورت زاهدی برآوردم. پس همچنان که کرده بود و رفته بود تا بدان ساعت که پیش ایشان آمد همه باز گفت. اکنون بدان آمده ام به خدمت که پهلوان مرا از این 70 دره بیرون فرستد تا بروم کار فرخ روز بنگرم که چون است، که مرا دل مشغول می دارد و آنچه در خدمت ماهوس گفتم به جای آورم و کار 70 دره بر گونه دیگر بسازم. چون کوهیار احوال ها بشنید، گفت یا زاد مرد، چون تو را بدیدم دانستم که در تو کاری باز بسته است. این کاری سهل و آسان است. این که میگه دانستم که در تو کاری باز بسته است، یعنی فهمیدم که تو علاف نیستی، یه کاری به خودت گرفتی، مأموریتی داری. این کاری سهل و آسان است. نگاه کرد، مردی دید ایستاده، نام او سهلان. گفت این مرد را برگیر، از 70 دره بیرون بر، چنان که رنجی به وی نرسد. به کی گفت؟ به سهلان. گفت ای پهلوان سمک، اگرچه تو را خدمتی به سزا نکردیم، باید که چون پیش فرخ روز رسیده باشی از من او را سلام برسانی، عذر باز خواهی و بگویی تا چون این 70 دره بستاند، این دره به ما ارزانی دارد که بیش از این نخواهیم که داریم. اما از بهر زاد و بوم و دیگر دره ها مردم به شاه بیرون می آیند، مگر مردم این دره و مردم دره خونیان. عالم افروز گفت اگر یزدان خواهد برآورم. سهلان بیامد، بر اسبی سوار گشت. سمک را گفت هیچ سلاح بر خود نتوانی داشت تا تو را ببرم. اول مفروض صلیب بکشاد و خود کارد و کمند و کتاره و کیسه احتیال در زیر جامه پنهان داشت. مادام چنین بودی. این کتاره یا کتاره احتمالاً ریخت دیگه ای از همون کلمه قداره است. قداره شاید هم چیز دیگه ایه، ولی فکر نمی کنم. چون صلیب بکشاد، سهلان او را در پس اسب خود نشاند. کویار گفت ای پهلوان سمک، تا نگویی که از بخیلی اسبی به تو ندهیم، قاعده چونی رفته است که چون کسی از دره بیرون فرستیم او را بر پس اسب نشانیم تا هر که بیند داند که او را از دره بیرون میبرند، هیچ نگویند. اینم یه رسمیه. آل مفروض گفت روا باشد. رو براه نهادند. احوال شربان‌دخت پیش فرخ‌روز و چگونگی بیرون آمدن آل مفروض از 70 دره. چون این گوید خداوند حدیث که از آن جانب چون شربان‌دخت را به خیمه زنان آوردند و لشکر از جنگ بازگشتند، زنان فرخ‌روز با هم گفتند بیشک فرخ‌روز پیش ما آید، شربان‌دخت را این جایگاه نشاید داشت. احوال با عدنان بگفتند. عدنان بفرمود تا خیمه جداگانه بزدند. شربان‌دخت را با داویه و خادم بدان خیمه آوردند. شربان‌دخت دلتنگ بود. عدنان وزیر گفت ملک دل مشغول مدار، در این خیمه تنها می باش تا آل مفروض بیاید، که رشک زنان نشناسی که چگونه باشد. زنی دیگر نتواند دید که با شوهر ایشان باشد. اگر خواهد آل مفروض 4 زن دیگر در کنار فرخ روز کند که ایشان دفع نتوانند کردن و هیچ نیارند گفتند، که حکم آل مفروض را که حکم آل مفروض را بود و بدان راضی باشند. این کار او تواند کردن. بدین امید شروندخت را در خیمه دیگر بنشاند. اتفاق را جاسوس در لشکرگاه بود. اتفاق؟ کجا اتفاق؟ این دیف تا اینجا که ما خوندیم یه امر روتینه، دیفالتش اصلا اینه که جاسوس باشه، همه رو بشنوه، بره به اونا بگه. الان چیزی نیست که این وریا از اون وریا ندونن، اون وریا از این وریا. اتفاق را جاسوس در لشکرگاه بود و اون احوال معلوم کرد. رو برا نهاد تا پیش قابوس آمد و باز گفت. قابوس از اون کار دلتنگ شد، گریه و زاری آغاز کرد بر مثال تعزیت. همه پهلوانان غمناک، سراق غمگین و اندوناک، با خود در اندیشه که چون میباید کردن. ناگاه از هفتاد دره، از دره سرکو پیلگوش برسید با 5000 مرد. پیش قابوس آمد، خدمت کرد. او را دید گریان، گفت ای شاه، این گریه و زاری از برای چیست؟ قابوس احوال شروندخت بگفت و بردن وی که چگونه بردند و آنکه او را چگونه می دارند. پیلگوش گفت ای شاه، کارها بی احتیاط می کنی و این پیلگوش مردی بود که در حیلت و مکر دستی داشت، گربز و عاقل و کاردان و در نقب بریدن دست داشت. مدتی بود که نقب نزده بودند. گفت ای شاه، اگر کسی باشد که خیمه و جاگاه شروندخت من نماید، من او را بیاورم با آن که تو خواهی، یعنی هر کی دیگه هم که تو بگی اونم میارم. سارم ایستاده بود، گفت برخیز بر بالای بارگاه رو تا تو را هرچه به کار آید بنمایم. سارم دست پیلگوش بگرفت، به بالای بارگاه برد و همه خیمه ها را به او می نمود. گفت آن بارگاه اطلس سیاه که کمر در پیرامون آن در آورده است و سپر زر بر بالای آن، بارگاه فرخ روز است. قبلا یادتون باشه بارگاه فرخ روز یا خورشید چا اطلس سرخ بود، الان اینا اطلس سیاه. و این سیاه، سیاهی گر بدانی نور ذات است. این سیاه خیلی مهمه تو این قصه های کهن و تو تاریخ در واقع قرون ماضیه. یه دلیلش هم مربوط به همین سیاه جامگان و اینا هست و رنگ سیاه در دربار عباسی و در تمدن اسلامی در واقع سیاه ابهتی داره، ابهتی داره، یه چیزی داره که مخصوصا با این ترتیباتی که میگن اطلس سیاه کمر در پیرامون آن در آورده، خیلی فرم گرافیکی قشنگی هم هست. بعدم یه سپر زرینم در واقع هست که این مال فرخ روز بود. و آن چهار خیمه از که از پس بارگاه هست، خیمه زنان اوست. و آن خیمه که بر دست بارگاه است، خیمه مردان دخت. از این جانب دیگر که پیش خیمه مردان دخت است، همه بارگاه از آن گیل و از دست بارگاه آن خیمه سرخ از آن کاوه. و در پیش خیمه کاوه آن خیمه هفت رنگ، رنگین کمانی الان مال یک گروه خاصیه ولی قدیم ظاهرا معنی بدی هم نداشته. آن خیمه هفت رنگ از آن نالان که اکنون رسیده است. شروندخت را در راه او از لشکر بستد، در راه او از لشکر بستد و پیش فرخ روز آورد. یادتون باشه نالان در واقع این کارو کرد، البته با همدستی خود شروند. همه خیمه ها بگفت که از آن کیست و خیمه شروندخت به وی نمود که در میان خیمه زنان زده بود برابر خیمه عدنان وزیر. پنداشتی که از آنجا پیلگوش نگاه می کرد و به انگشت دست اشارت به چیزی می نمود و دست به آفتاب داشت، حساب می کرد، می نمود که زمین را نشانه بر می گرفت. انگار داشت که نقشه دقیق و روشنی می کشید و با محاسبه می کرد با آفتاب و سایه و این احتمالاً مقیاس ها و متر و اینا هم با دستش داشت علامت میگرفت، این پرسپکتیو، مثلا انگشتش رو میذاشت جلوی چشمش و فواصل رو در نظر میگرفت. حق تعالی تقدیر کرد که از آن جانب چون سهلان سمک را از 70 دره بیرون آورد، بر سر دره بداشت، گفت ای پهلوان، بیش از این راه ما نیست، اکنون به سلامت باش. آل مفروض او را دعا گفت، دست در میان کرد، مقدار 20 دینار زر برآورد و به سهلان داد. گفت وقت آید عذر بازخواهم. گفت به موقعش بیشتر از اینم بهت میدم. سهلان آفرین کرد و بازگشت. عالم مفروض در اندیشه که کجا برود چاره می کرد که به لشکرگاه قابوس رود و می رفت. چون پاره ای را برفت، از قضا قومی خربندگان دید که چند خروار بار افکنده و به لشکرگاه قابوس میخواستند بردن. از 70 دره بیرون آورده بودند، از بهر مطبخ قابوس میبردند. این قصه خرکچی ها رو یه بار دیگه هم داشتیم، خربندگان در واقع. این حالا امروز ما میگیم خرکچی، حالا امروز که نه قبل، ولی خربنده توی اون شعر تو اون غزل مولوی هم هست. روزی یکی همراه شد با بایزید در رهی، پس بایزیدش گفت چه پیش گزیده ایده ها؟ گفتا که من خربندم. پس بایزیدش گفت رو یارب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا. حالا خربندگی یعنی همینه که با خر بار می بردن، علوفه می بردن، امکانات ترابری و اینا، اون موقع می گفتن خربنده. سمک پیش ایشان آمد، سلام گفت. ایشان جواب دادند، گفتند تو کیستی؟ اول مفروض گفت غریبم، خدمتکار بودم مدتی، رنجور گشتم، اکنون بهتر شدم، اگرچه پیرم طلب خدمتی میکنم از بهر نفقات. یکی از اون خربندگان گفت آن ناله که دوش بی آمد بدان سر راه، مگر تو بودی؟ سمک گفت بلی، دوش در پس سنگی خفته بودم. پیش ایشان بنشست، بی آن که گفتن بنشین. خوش وعده بود دیگه، خودش دعوت کرد و باب دوستی رو زودتر خودش گشود. پیش ایشان بنشست، بی آن که گفتن بنشین. زمانی بود ایشان بار بر می نهادند، سمک برخواست یاری ایشان می کرد. بار این بر می نهاد، جوال آن بر می گرفت، دراز گوش یکی به دست می داشت، با خربندگان یاری می کرد. ایشان گفتند نام از خود دارد. سمک در دنبال ایشان افتاد، تا نمدی بر پشت دراز گوش افتاده بود بر می گرفت و در پشت کشید و چار پایان را می راند. از قضا در آن ساعت بود که پیلگوش بر بالای بارگاه بود و رو به لشکرگاه فرخ روز کرده بود و به دست اشارت می کرد و منقاشی در دست داشت. خربندگان گفتند یکی بر بالای بارگاه است و چیزی با خود می گوید. سمک نگاه کرد، او را دید که بدان گونه حساب می کرد، چنان که گفتی زمین می پیماید. اول مفروض با خود گفت به یزدان دادار که یکی است که قیاس می کند، مگر نقب خواهد بریدن یا کاری خواهد کردن نشان نمی کند. مرد کار نیست و هیچ استادی ندارد، نقب بریدن را این همه قیاس به کار نباید، ناتمام است که اگر این کار دانستی نظر برفکندی تمام بودی. آدم حرفه‌ای، آدم این کاره، انگشت نمی خواد، چشمش متر و معیاره. این می گفت و با خربندگان می رفت تا به در مطبخ رسید. در حال بارها می افکندند، سمک بارها فرو می گرفت، به خیمه مطبخ می برد تا خانسالار و مشرف بیامدند. مشرف همون داشتیم دیگه، ناظر سفره، رئیس اون تشکیلات، نظارت می کرد که کی کجا بشینه بود. نه. گفتن چرا دیر آوردند؟ گفتند دوش آمدند که چیزی می باید امروز بامداد آنچه بود آوردیم. سمک بارها می برد و می پرداخت. خان سالار گفت این مرد نیکو کار می کند، از کجاست؟ خربندگان گفتند مردی خدمتکار است. یزدان سبب کارسازی عالم افروز بر زبان ایشان چنین گفت. در واقع خدا تو دهان اینا انداخت که اینجوری حرف زنن که این خیلی خوب خدمت میکنه اینا. خان سالار گفت ای مرد نام تو چیست؟ سمک گفت جلدک. خود این یه مقاله است که سمک اسمایی که رو خودش گذاشتنم داستان ها داره دیگه. سیاهو بود یادتونه، حالا هم جلدک. خان سالار گفت راست میگویی که جلدی، خدمت کنی؟ سمک گفت مرا خدمت میباید کردن، هر که مرا تیمار دارد خدمت وی بجان کنم. خان سالار او را گفت در مطبخ میباش، کار میکن، امانت کار میفرما تا تو را تیمار دارم، چنان که مراد تو باشد. سمک گفت فرمان بردارم. در مطبخ بنشست و هر کار میکرد. اتفاق را شرابخانه نزدیک مطبخ بود و شرابخانه برابر بارگاه بود. آل مفروض در مطبخ گوشداری میکرد تا هر کسی چه میگوید. ساعتی بود پیلگوش از بالای بارگاه گفت نقد توانم بریدن به هر خیمه که خواهم، چنان که از میان خیمه و بارگاه برایم. جم جاش وزیر گفت ای پهلوان توانی بردن، اما نه در این جایگاه. باید باشه همون توانی بریدن، حالا که بسیار چاه از چپ و راست کندند، زیر زمین خالی کردن نشاید. پیلگوش گفت اگر چنین است تدبیری دیگر توانم. مرا چند خروار بار می باید از هر گونه و خیمه ای از اطلس سرخ بزرگ با کمر زرین. به بازرگانی به لشگرگاه ایشان بروم و چنان سازم که شروندخت را با هر که توانم بیاورم. جمجاش گفت ای پهلوان این چنین توانت بودن. ده خروار بار از هر جنس ترتیب کردند با آن خیمه که خواسته بود. با ده مرد معتمد رو برا نهاد و برفت، چنان که از راه شهر محترقات رو به لشگرگاه نهاد تا هر که او را دید گفتند از شهر محترقات می آید، بازرگان است. میان لشگرگاه فرخروز آمد. در بازارگاه جایگاهی خالی خیمه بزد، فرود آمد، بارها بنهادند. از آن جانب چون پیلگوش رو برا نهاد، قابوس با سراغ و پهلوانان به شراب خوردن مشغول گشتند. سراغ گفته ایشا میگویند که تاج دخت سما خوش میکند، بفرما تا بیاید و زمانی به سما وی شراب خوریم. شاه قابوس کس فرستاد به دره و تاج دخت را بخواند. به آن بهانه که شاه قابوس و سراغ پهلوان و جمجاش وزیر و شمشاد پهلوان حاضرند، مشورتی میخواهند کردند از بهر کار شرواندخت. اینا حتی حرمت هم نگه میداشتن، نمیگفتن میخواییم آوازتو بشنویم. خرکی را به عروسی خواندن، خر بخندید و شد از قهقهه سوس. معنی کار ندانم به درست اینه دیگه، بهش نمیگن که چی کارت داریم، میگن بیا میخواییم مشورت کنیم، ولی تهش اینه که ساز بزن یه ذره ما خستگی اتسان در کنیم. خلاصه این که شاه قابوس کس فرستاد به دره و تاج دخت را بخواند. به آن بهانه که شاه قابوس و سراغ پهلوان و جمجاش وزیر و شمشاد پهلوان همه حاضرند، مشورتی خواهند کردن از بهر کار شرواندخت، با تو راست می آوید. چون مرد برفت با تاج دخت گفت برخاست، رو از دره بیرون نهاد، پیش قابوس آمد، در بارگاه خدمت کرد. شاه او را بنواخت، بر جایگاه بنشاند. گفت ای تاج دخت تا کی در این تعزیت باشی؟ غم مرده بسیار نباید خوردن، اگرچه زنان را تعزیت داری سخت باشد. مردان را این غم از دل زود بیرون برود. از بران که ما را همه این کار در پیش است و بخواهیم مردن. اگرچه زنی بیش از این تعزیت داشتن سودی ندارد، علل خصوص که بر قومی فرمانده باشی. این همه بدان میگویم که پهلوان سراغ آرزو میکند که به سماع تو شراب خورد و جامعه تعزیت بیرون باید کردن؟ تاج دو گفته شاه تیر است، مدتی سماع نکردم، آوازم بگرفته، اگر پهلوان آرزو دارد مداوات خود کنم، آنگاه مرادوی بسازم. شاه گفت هر گونه که هست روا باشد، ناخوشی سماع تو بهتر از سماع خوش دیگران. بفرمود دستی جامعه نیکو از هر گونه بیاوردند و در وی پوشیدند، از تعزیت او را بیرون آوردند. خب مرحله اولو به خوبی پشت سر گذاشتند. آنگاه گفت نوبت سماع است. سرا گفت ای تاج دخت، بدان گیر که ما فرخ روزیم و در بارگاه وی سماع میکردی، آخر کم از گرد بازو که نیستیم، در سرای وی سماع کردی، اگرچه از بهر کشتن وی رفته بودی. ایشان را خود مگر شنیدیم که در میان بازار بر بالای تارم سماع میکردی، ما نیز بازاریانی. تاج دخت کام و ناکام به سماع بنشست که هیچ نتوانست جواب وی دادن. با خود گفت ناچار مرا شراب دهند. خانسالار را دید ایستاده، گفت ای استاد ما را به طعام یاری کن. خانسالار بیامد به مطبخ، سمک را گفت چیزی ترتیب کن تا این زن مطرب بخورد. اول مفروض خانچه طعام ترتیب کرد، بر دست گرفت، گفت با تو بیاورم. مقصود جلدک اینم دیگه می نویسه جلدک، مقصود جلدک آن بود که تا بنگرد آن مطرب کیست. خانسالار در پیش ایستاد، جلدک با وی تا به بارگاه آمدند. از در بارگاه طبق به دست خانسالار داد، نگاه می کرد تا خانچه طعام پیش تاج دخت نهاد. اول مفروض چون بدید گفت رعنا، اگر با تو کاری نکنم که تا جهان باشد از آن بگویند و همه جهانیان عبرت گیرند، نسمکم. تاج دخت نان بخورد و به سماع کردن مشغول شد. سمک به جای خیش باز آمد. حق تعالی تقدیر کرد که از آن جانب چون پیلگوش فرود آمد، مهتر بازار را به خود خواند. گفت خیمه ای آوردم از بهر شاه، میخواهم که عرض کنم، باشد که بخرد، مرا در آن سودی باشد و تو را بی نصیب نگردانم. دستور باش تا بر راه گذر شاه خیمه بزنم. مهتر بازار گفت روا باشد. پیلگوش گفت راه گذر شاه کجا باشد؟ گفت آن فراخ جایی که برابر بارگاه هست، از آن جانب خیمه زنان. پیلگوش رها کرد تا شب در آمد، 10 مرد بیاورد و بدان مقام خیمه بزد و باقیش رو انشالله فردا شب میخونیم. شبتون خوش. یک بار دیگه از این وقفه نسبتاً طولانی عذر میخوام. امیدوارم که به نظم و قاعده پیش بریم. شبتون خوش.